أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. منظر مبارکه سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه انعام است. آیاتی که انشاءالله امشب خدمت عزیزان مطرح میکنیم هنوز ادامه همون مباحثی است که میان پیغمبر و مشرکین و مخالفین مطرح است. گفتگوهایی است که رسول به امر خداوند سبحان مطرح میکند. عنایت فرمود که در طی مباحثی که در شبهای گذشته مطرح شد مکرر حجت تلقینی الهی را دیدیم، یعنی دیدید مرتب قل یا رسول الله بگو این، قل بگو آنی، و شاید متجاوز از ده مرتبه ما در مجموع همین حدود 20 آیه این بخش سوره مبارکه یعنی آن حجت تلقینی الهی را به پیغمبر دیدیم، آموزش خداوند به رسول چنین بگوید. من جمله این آیه شریفه خب در آیه قبل مطرح شد و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا که مفصل سخن گفتیم، آن که دین نیاز به کشوبت به جدیت دارد، امر دین نمیتوان به بازی گرفت، حقایق دستورات تعالیم و ارزش‌های دینی را اینها جای بازی ندارند، این که هدف از دین نمیتواند دنیاداری باشد، اگر چنین شد لهو است، دین ما رو متوقف کرده است، به جای اون که مسیر تکامل رو باز کنند و ما از دین روح دین را بخواهیم ممکن است متاسفانه دین موجب لهو ما شده باشد، یعنی بمانیم تحت عنوان دین در یه مسائلی که اینها حجاب ایجاد می کند و مانع ایجاد می کند برای ما تا رسیدن به حقیقت. به دنبال این دست که خب این دستور داده شد که پیغمبر روی بازگردان از اینها که این مشی و مرام را دارند، باز مجدد فرمود قل، بگو پیغمبر اندعو، آیا ما بخوانیم عبادت کنیم صدا بزنیم من دون الله غیر از خداوند سبحان ما لا ینفعنا، آمی را آم کسی را که هیچ نفعی به ما نمیدهد برای زرنا به هیچ زیان و ضرری نمیتواند به ما برساند. اینجا پیغمبر به شیوه نیمه استدلالی سخن میگوید، به هر حال با مشرکین و مقابلین و اونها که جز خدا را میخوانند. مستقر از عزیزان در بین انسان ها هر عمل و کاری که انجام میشود دو باعث انگیزه دارد. عامل انگیزشی در انسان ها در هر فعل و انفعالی دو چیز است، عمومیت دارد، یا اون که جلب منفعت است یا دفع مضرت و زیان است. یعنی ما هر عملی که انجام میدهیم در پس این کار ما یا آن است که برای ما خیلی حاصل شود یا آن است که شری را از خودمون دور کنیم، و این عقلایی است. منطقی قضیه این است که انسان هر اقدامی که میکند یکی از این دو هدف رو دارد، او به هر حال اطلاعات و مشکلات رو میخواهد از خود دور کند و آنگاه میخواهد منافعی را برای خیش جذب کنه. حالا این اهم از این که منفعت مادی باشد یا معنوی باشد، و ضرر و زیان ضرر و زیان مادی باشد یا غیر مادی باشد، دنیاداران فقط بعد مادی قضیه رو در نظر دارند، طالبان کمال و حقیقت هر دو بعد قضیه رو در نظر دارند، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اما به طور کلی خردمند انسانی است که بدون این دو انگیزه عمل نمی کند، یا هم که جلب منفعت می کند یا دفع مضرت می کند. اگر کسی به جز این عمل کرد، این عمل رو لغو می گویند. اون کاری که اگر بشکافید میبینید این هیچ نفعی برای شما ندارد و این هیچ ضرری هم در این حال اگر انجام نمیدادید، این کار رو انجام نمیدادید، زیان و ضرری حاصلتون نمیشد، این عمل عمل لغو است، این عبث است، عقل اینو محکوم میکند. گاه در بعض از علوم داریم، بعض از دانستنی ها، علم که نمیتونم گفت، در بعض از دانستنی ها داریم که معصوم مثلا سوال میکنه آیا مطلب رو بدانیم یا ندانیم، که مثلا زاوچه علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، آنی که انسان از ندانستنش زیان نمیبرد و از دانستنش هم سودی حاصل نمیشه، این چه دانستنی؟ چرا انسان عمرش رو ضایع کنه؟ نکته‌ای بداند، چیزی بداند، اونقدر دانستنی در دنیا وجود دارد که ما نمیدانیم، اونقدر مجهولات ما داریم که هر مقداری بیشتر بدانیم، حکایت ابو شکور بلخی می شود تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. اونقدر ما مجهولات داریم که اصلا این عمرها کفاف هیچیش نمی کنن. و باز تازه این با توجه به آن است که به ما اوتیت و ملل علم الا قلیلا، در اصل دانش بشر کم است، اما ما متاسفانه از این کم اونقدر کم بهره داریم. شما یه تأملی بکنید، آمار بعضی از کتابخانه‌های دنیا رو در نظر بگیرید، آن فلان کتابخانه از این کنگره مثلا فرض اون سوی دنیا مملکت کجا، یا آن کتابخانه فرض مجلس خودمون رو در نظر بگیرید در که سنگین ترین کتابخانه کشور است، یا کتابخانه آستان قدس نزلی، شما حجم کتابی که در اینها وجود دارد چند میلیارد صفحه میشه و ما و شما در این 50 سال 60 سال 70 سال اون چند صفحه از اینا رو می‌خوایم بدانیم؟ خب دیگه این اختزا نمی‌کنه انسان دنبال اون چیزها باشد و دانستنی هایی باشد که اینها نه این برای انسان حاصل نمی کند و ندانستنش هم نقصان و منقصدی نیست. پس حکیم آن است که نکته ای را میرد در صدد آن میآموزد که چنین نقشی داشته باشد. یا گاهی در بحث گوش دادن به صحبت ها مطرح میشد، مثلا آقا میفهمدن اون پای صحبت کسی بنشین، این گوش رو که نمیتونه ارزان به کسی داد، فهمدن وقفو اسماعکم، یا در اوصاف پارسایان وقفو اسماعهم عند العلم النافع لهم، این گوش رو شما به کسی بدید که از مطالبی که میشنوید از اون نفعی براتون حاصل بشه یا زیانی از شما رفع شود، ضرری از شما برداشته شود. بلا این گوش رو اگر 2 ساعت 3 ساعت نشستیم و گفتیم و برخواستیم، بعد چی؟ نه چیزی دارستیم، نه سودی حاصل بردید، نه زیانی از شما دفع شد. این حکیمانه نیست، این عاقلانه و خردمندانه نیست این شیوه. حالا اینجا در آیه شریفه به همین اصل و خلایی پیغمبر فکر میکنند، آیا من پیغمبر، آیا ما انسان ها اند او، آیا ما عبادت کنیم و اطاعت کنیم و بخوانیم اون مقامی را، اون کسی را که نمیتواند نفعی برای ما برساند و نمیتواند نخواندن او مثلا زیانی برای ما ندارد، آیا این درست است؟ خیلی چنین نیست. خب اشاره به آن است که چون فرمود من دون الله جز خداوند سبحان هیچ کسی ضار و نافع نیست، یعنی اصل نفع و ضرر در وجود هر انسانی در کف با کفایت خداوند سبحان است. ریشه عبودیت رو در چند شب گذشته شاید در همین سوره مبارکه بود عرض کردم، دو چیز تشکیل میدهد، خوف و رجا. خوف همین است، رجا همین است که عرض کردیم، رجا جلب منفعت است، خوف دفع مضرت است. زیربنای توحید رو، زیربنای خداپرستی را، خداجویی را، خداگرایی را این دو مسئله تشکیل میدهد. خداوند مالک الملک است، تؤتی الملک من تشاء است، تنزه ممن تشاء است، میدهد میگیرد، قابض است، باسط است، امر نسوز قل اللهم مالک الملک. خب اون مالک الملک رو، اون کسی که کار در دست اوست، امر در دست اوست، اونو باید خوند. پیغمبر میاد به این اصل عقلایی تکیه میکند در مسئله عبودت، عبودیت و خداخوانی. آیا شما میگویید ما کسی را بخوانیم که هیچ من دون الله ما لا ینفعنا، نفعی برای ما نمیتواند حاصل کند، ولا یضرنا؟ 1-2 و نرد علی اعقابنا بعد از هدانا الله. پیشنهاد شما این غیر خدا خواندن به توجه به غیر خدایی که شما متوجه اون هستید و ما رو هم به سوی اون میخوانید میدونید چیست؟ این حکایت این است که نرد علی اعقابنا، که ما برگردیم. اعقاب جمع عقب، عقب در کلام عربی یعنی پاشنه پا، روی پاشنه چرخیدن یعنی چه؟ یعنی جهت رو عوض کردن، به اصطلاح امروز یعنی ارتجاع حاصل کردن، یعنی بازگشت به عقب. آیا شما میگید ما، یعنی این عمل کردی که شما دارید این است که میکنیم، آیا میگویید که ما بعد از این که متوجه شدیم به حقایق عالم، بعد از این که ما دلمون آشنای با حضرت حق هدایت الهی شد، آیا این عقل است؟ آیا این منطق است که ما بازگردیم از این هدایت و پشت بکنیم به این مسیر، به جای اون که سیر تکاملی داشته باشیم، سیر قهقرایی داشته باشیم، هیچ عاقلی حکم به این نمی‌کند. همه چیز در وجود رو به جلوست. اساساً سیر تکامل در تمام نظام هستی وجود دارد. الا الله تسیر الامور یه معناش همینه، حرکت جوهری یه معناش همین است. تمام مجموعه وجود رو به سوی جلو دارند و اینا حالت تکاملی دارند. انسان حالت تکاملی در وجودش دارد. فرمود آیا ما بازگردیم و نرد دعوا ارقابنا بعد از سلام الله؟ به همین اصل باز پیغمبر تکیه میکند. مطمئن نکته ظریف اینجا قبل از ادامه سخن این است که بعض از مفسرین عامه متاسفانه به این آیه استناد کردن و نکته منفی رو اسناد دادن در این بحث، که پیغمبر در اینجا نگد و نرد دعوا اعقابنا، آیا ما خدا را ول کنیم، هدایت الهی را بازگردیم به اعقابمون، یعنی به سابقه کفر روشون نشده است. اما به کنایه گفتن که این جمله‌ای که پیغمبر میگوید، خب این مثلا نرد و علی اعقابنا، این پیغمبر چی دارد میگه؟ سابقه پیغمبر چه بوده است؟ یه جمله ناپسندی در اینجا بعض از مفسرین عامه دارن. البته این آیان خاطرتون هست، یکی دو شب قبل هم دیشب هم اشاره کردن در این جمله و اما ینسینک شیطانو، پیغمبر سهو ندارد، نسیان ندارد. حالا اینقدر اجازه بفرمایید یه تدبی مختصری مبسوط فرض کنم. اساسا این فرق بین بعض از مذاهب اهل سنت و بین مبنای کلامی شیعه در بحث عصمت انبیا وجود دارد. این سمام این رو با یه مثال ساده عرض کردم، ابا ندارد مجدد عرض کنم خدمت عزیزان. ببینید شیعه وقتی نگاه میکند معرفت پیغمبر را، کار پیغمبر شناسی را از بالا شروع میکند، با کمال عذرخواهی اهل سنت از پایین شروع میکنند. ما از بالا نگاه میکنیم، بگیم الله جل جلاله از من بالا صفات الهی را در نظر میآوریم. لله الاسماء الحسنا، خدا علم او چیست، جلال او چیست، قدرت او چیست، کمال او چیست، اون صفات کلیه الهی را در نظر میگیریم. بعد میگیم حالا بعد از خداوند سبحان یک کسی میخواد بیاد واسطه بین خدا و خلق، یک کسی میخواد سینه اون مطلع الانوار علوم الهی باشد، یک کسی میخواد السلام علیک یا امین الله فی ارضه، امین وحی خدا باشد. این چی باید باشد؟ اون خدا با اون مقامات و با اون عظمت و با اون جلال، حالا اگر بناس یک کسی رو سفیر کنند، یک کسی رو نماینده کنند، یک کسی رو مبعوث کنند، هوال نزیبه آفق لغمیین رسولا من هم، اون کسی که لیاقت اون داشته باشد رسول الله باشد، مبلغ کلام خدا باشد، کی بود باشد؟ او کتاب و که ابلغ و من ماینت و رسول و که ترجمان و عقلک. چه جمله زیبایی است امیر المومنین در نهج البلاغه، رسولک ترجمان و عقلک. شما اگر کسی رو به جای گسیل میکنید نماینده میفرستید، عقلتون رو دارید میفرستید. مردم نگاه میکنن میگن این نماینده جمهوری اسلامی است، میگن این نماینده فلان کشور است، قضاوت میکنن. شما سفیرید، سفیر هر کسی بیانگر عقل و شخصیت اوست. پیغمبر خدا که سفیر است، اونم اعظم سفراء الهی باشد، این بیانگر جمال و جلال خدا بود باشد. لذا طبعا اگر کسی میخواد بیاد در جایگاه حکم خدا بنشیند، حاکم باشد، عابد باشد، باسط باشد، حلال او و حرام او تا ابدیت حاکم باشد، بوده کسی باشد که به صفات خدا نزدیک شده باشد. منطق اینو میگه، عقل اینو میگه، شیوه کلامی شیعه اینو اثبات میکنه. خب ما میگیم پس پیغمبر باید شخصیتی باشد که مسئولیت در صفات او باشد، اون مقام اسمت کلیه را داشته باشند، تا نزدیکترین افق رو به افق صفات الهی در سیمای نورانی او ببینیم. خلق او، خلق او فوق النبیین، نفی خلق و فی خلقی ولم یدانو فی فضل ولا کرمی و کل هم من رسول الله ملتمسون قرفن من البحر او رشفن من الدیمی. بود شخصیتی باشد که تمام انبیا بیان نمی از فضائل و اقیانوس دریای او را تمنا کنند و طلب کنند. چه شخصیتی باشد؟ بعد پله دوم رو میگه پایین تر، میگه حالا این پیغمبر میخواهد برود، انکه میت انهم میتون، رسول خدا باید برن. حالا بعد از پیغمبر کی؟ علامت سوال چه کسی؟ خب باز اینجا ما همون عقل را و همون شیله را به کار میاندازیم، از بالا معرفت را، حرم معرفت را از بالا به پایین میاییم، میگیم خب بعد از خداوند اون مقام شامخ نبوی است، حالا بعد از پیغمبر باز یک کسی باید باشد که نزدیکترین شباهت و خصوصیت را به پیغمبر مکرم داشته باشد، به صفات نبوی. باید شخصیتی باشد که خب به هر حال وقتی میخواد بنشیند جای پیغمبر، یک کسی باید خلیفه پیغمبر باشد که اشبه الناس بالنبی باشد، یک کسی باشد که جامعه ترین تعالیم پیغمبر در سیمای او باشد. برید بگردید پیدا کنید هر چی بود ما به اسمش کار نداریم، اینو بذارید جای پیغمبر. عقل ما اینو حکم میکند، منطق بشری اینو حکم میکند، یک کسی باشد که اشبه الناس معنا ندارد. الحمدلله الذی قدم المغسول علی الفاضل، چه معنا دارد ما اون کسی که صفاتش مرجو هست اینو ما بر راجح مقدم بداریم؟ دلیل ندارد، ما عقل نمیپذیرد این را. این جوابی نیست که ما به تاریخ بشریت بدهیم، بگیم حال شد که شد، نشد که شد. ندارد بوده کسی بیاد اینجا بنشیند، خدا این رو حکم میکند. کسی باشد که علیق، لایق ترین، انسب، مناسب ترین، اعلم، اعضا، اتقا، اورع، اشجع، تمام این صفات در وجودش جمع شود. و ظاهرا ما کسی جز وجود مقدس مولا الموحدین، امام المتقین، قائد قر المهجرین، اسد الله، اذن الله، وجه الله، جنب الله، الامام، امین المؤمنین علی ابن صفات کسی دیگه جز این آقا سراغ نداریم، که اون شباهت نزدیک را کسی باشد که و انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شد. ما کسی دیگه نداریم که انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعد. یا اون باشد که در مباهله خدمت عزیزان مفصل گفتیم نفس الرسول باشد، انفسنا باشد. پس این به اصطلاح اون ساختار معرفت کلامی شیعه رو، این دلیل عصمت انبیاست، دلیل عصمت پیغمبر است، این دلیل عصمت خلیفه پیغمبر است از نظر ما. اما آقایان برحال چه بگوییم، برادران اهل سنت، بعضا اینا به این قضیه به شیوه دیگری نگاه میکنن. خلاصه ناگزیرند و ظاهرا چاره دیگه هم ندارن، مثلا در باب اون شیوه فکری که دارن کار به همین جا میکشن، که اینا از این طرف کار رو شروع میکنن، میگن خب به هر حال کسی کام دست جانشین پیغمبر شده است این آقاست. خب این آقا هم سوابقی داشتند، مثلا بازار مدینه سوابقی دارد از بعض از دلالی ها، خیلی فروشی های آقایان، وادی الخمر سوابقی است در زندگی بعضی از حضرات. خب دیگه طبعا سوابق به هر حال عکوفون علی العزا من و مناتی سابقه لات و منات و عزا خبل هم که بوده است. خب دیگه طبعا اگر کسی با این خصوصیات بخواد جانشین پیغمبر باشد، ما چاره‌ای نداریم، از پایین به بالا میریم. باید مقام پیغمبر، این آقا رو که نمیتونیم بالا ببریم، پس مقام پیغمبر اینقدر بیاریم که نزدیک به افق فکری حضرت خلیفه کنیم. پس بگیم ما پیغمبر اونچنان معصومی هم که شما میگید نیست. پیغمبر عایشه رو بلند کرده است بالا دوشش که رقص مثلا زنباریان که آمدن تماشا کنن، تا که فلان کس اومده پیغمبر ترسیده عایشه رو از دوش انداخته پایین. بریم در صحاف بخوانیم که همچین خبر نقل میکنن در شأن پیغمبر، مثلا فرض نموذ بالله منها. یعنی چیزهایی در مورد پیغمبر گفته بشه که اسمت پیغمبر همش زیر سوال بیاد. خب ما پس از این طرف میریم بالا، پیغمبر بعد نموذ بالله نستجیر بالله. دیگه اگر پیغمبر هم پایین آمد، مجبوریم که دیگه اون مقام دیگر رو هم یه قدری پایین بیاریم، یه قدری بعض از خصوصیات رو در مورد باری تعالی هم تجدید نظر کنیم، بگیم آقا ممکن است کسی اگر در حال قدری زحمت به خودش بکشه، ممکنه مثلا بعض از کارا رو انجام بده، مصطفی احمد حنبل است، ممکنه خدا رو به خواب ببیند. مثلا اگر خدا رو به خواب دید، ممکنه مثلا دیالو ما همینجا متوقف کنیم، بهتر است پیش از این یه پیشگر بریم، ممکنه مصلحت نباشد. خلاصه این کار اینطور میشه که ما اگر حرم رو از بالا به پایین بیاییم، این میشه به اون جایگاه شخصیتی نبی مکرم عصمت النبی میکرد. اما برعکس متاسفانه این پیامدها را دارد، این مشکلات رو ایجاد میکنند. اینجا میبینید رسول خدا فرمود نرد و علی اعقابنا. رسول خدا که میدانیم سابقه ای، اصلا پدران او، مگر عبدالمطلب چه مذهبی دارد؟ مگر ابو طالب کیست؟ مگر این خاندان حنفاء مکه نیستند؟ اینا که بر آیین ابراهیم حنیفند. خود رسول خدا که همان گونه که بزرگان گفتند و امین علیه السلام میگوید در نهج البلاغه لقد قرن الله به مسکان فتیمن، از اون ایام فتان تحت تعلیم و تربیت الهی است. پیغمبر که وضعش مشخص است و معلوم است کیست، سر سوزن قبار در ساحت سابقه پیغمبر مکرم اسلام به هیچ وجه من الوجود وجود ندارد و اون اسمت از اون آغاز در وجود مبارک او ایجاد شده است، الا نمی شود این باب سنجین با عظمت رو بر دوش یه انسانی قرار داد که مسئولیت و معصومیت ندارد. امکان ندارد اصلا، تصور نمی شود چنین چیزی. پس اگر اینجا پیغمبر این جمله رو بازگو می کنند، مثل منطق بقیه انبیاست، این درس کلیست که همه انبیا دادن. وقتی خواستن یه چیزی رو بگن، وقتی خواستن یه جرمی رو برای جماعتی ثابت کنن و یه نکته ای را ایرادی را، اشتباهی را، خطایی را مطرح کنم، خواستم دوش اون صاحبان خطا رو سبک کنم. ببین وقتی که اون مؤمن بزرگوار آل فرعون سخن میگوید، حبیب نجار، مؤمن آل فرعون نه، اون در سوره غافر است، وقتی در سوره یاسین حبیب نجار سخن میگوید، وقتی میخواد اینها رو توجیهش کنه، مردم دست بردارید از این کارها، دنبال چی رفتید شما، چه بوتی دارید، کی دارید، کجا دارید، نمیگوید این چیه شما دارید سجده میکنید یا فلان، یه مرتبه نمیدونه ضربه رو شخصیت اینها. فمن مالیه لا اعبد الذی فطرنی، چرا من آن کسی که مرا آفریده است رها کنم؟ نه، من نباید رها کنم، یعنی جان برادر تو هم نباید رها کنی این کسی که تو را آفریده است. چقدر زیبا و لطیف مطلب رو به خود اسناد میدهد. مالی لا اعبد، چرا من عبادت نکنم؟ این تمام وجودش رو عبادت گرفته است، تمام شخصیتش توحیدی است، اما نقص رو به خودش نسبت میده که دیگران احساس کسر نکنن، به فکر فرو روند. ابراهیم با اون عظمت و با اون شخصیت وقتی بحث این بتا رو مطرح میکنه، فانهم عدو لی، نمیگه که این بتا دارن شما رو بدبخت میکنن، میگه این بتا منو بدبخت میکنن. ابراهیم که بوز کار ندارن، ابراهیم کنچران زده شکسته گردن این بتا را که اینا ذره ذره شدن، جزاز کرده از اینا را، پدرشون در آوزه است، اینا که به ابراهیم سر سوزنی ضرر ندارن، بلکه نابود کردن حیثیت و شخصیت اون مردم را. جناب ابراهیم نمیگه اینها دشمن شما هستن، فانهم عدو لی الا رب العالمین، اینا دشمن منند، یعنی شما به فکر فرو بروید. این مشی و شیوه انبیاست، این شیوه گفتار پیغمبران بزرگوار الهیست که به هر حال یه مشارکتی در این باب میکنن که ترمیم خاطر بدن، خیلی کس شخصیت نباشد. فرمودین پیغمبر خودشو در صف اینا قرار داد، در صف مردم مسلمین قرار داد. و نرد علی اعقابنا بعد از هدانا الله، آیا شما میپسندید که ما برگردیم بعد از ایمان به خدا به سبابی که خب خوشایند نیست، سیر قهقرایی به جای سیر تکاملی داشته باشیم؟ خیر، اینو نمیپسندید. میدانید مثال این کار چه میشود؟ تلذی، این مانند اون کسی میشود که شیطان او را استحوت خو. کلمه استحوت خو از ماده هوا میآید. هوا دو معنا دارد در لغت، یه معنای هوا از سقوط و من حالق، یه کسی از بالای بلندی وقتی میاد پایین میفتن این میشه هوا. یه حالتی داریم در نماز وقتی که شما از رکوع بلند میشی و میخواید بیاید برای سجده، اینو فقها میگن الهویه للسجود، این هویه، هوای هوی، این حالت آمدن پایین است. میگن این با چه حالتی باشد؟ شما حتما اون قیام متصل به رکوع که بحثش میشه یکی از ارکان است، مثلا از غنفرس است، به هر حال اون شیوه خاص رو دارد در نماز. خب بزرگان علی القاعده معتقدند که همون قیام متصل به رکوع، از رکوع حالت ایستادن به اونگاه الهویه للسجود، خم شدن به سجود است، این قیامه. یعنی از رکوع اگر شما متصل رفتید به سجود، نمازتون باطل، باید از رکوع ایستاده بشید اونگاه به سجود بروید، بعد الهویه للسجود پیدا کنید. این حالت پایین آمدن رو میگن هوی، این هویست. هوا به معنای سقوط، از بالای بلندی آمدن. بعد این هوا رو میگن ای حلکه، چون لازمه از بلندی افتادن سقوط است، سقوط لازمش هلاکت است، نابودی است. پس اصل معنا آمدن از بالا به پایین، افتادن به پایین است. بعد چون نابودی دارد، هلاکت دارد، میگن هوا به معنای هلاکت میآید. یک دومین معنای که دارد خودش همون ماده به اصطلاح همون امیال و کشش‌های نفسانی را هوا میگویند، که لازمه کشش‌های نفسانی باز چیست؟ سقوط شخصیت است. لازمه تبعیت از هوا چیست؟ هلاکت و نابودی است. خلاصه هر دو معنا به یه جا برمیگردد، یه وجه اشتراک دارد، یه بحث مشترک دارد. فرمود کلذ استحلت و شیطان فی الارض، اون انسانی که خط هدایت خدا رو ول کند، راها کند، بازگردد به عقب، سیر قهقرایی را بگیرد، میدانید مانند کیست؟ مانند اون کسی شیطان رول شده است، مانند اون کسی که شیطان از این تبعیت هوا و طلب کرده است سقوط و نابودی را، این خودش به اختیار شیطان داده است، دارد در ورطه سقوط و گمراهی رو به پایین می رود. بعد حیران، کلمه حیران که ماده حیرت و از همین می گیرند، در اصل به معنا آمده شده است. یک کسی که میرد به این حیران، میگن این حائر است. حیران سکارا، یه حدیثی است که خیلی این حدیث تکاندهنده است، بعضا مثلا بعض بزرگان می خوانده، بر حال زمانی میرسد بعض از مردم حیا را، سکارا، لا مسلمین ولا نصارا، نمیشه گفت مسلمان به اینها، نمیشه گفت به اینها مسیحی به اینها، میماندن اینها مزبزبین بین ذالک، لا اله هاولا و لا اله هاولا، نه زنگی زنگ میشنن نه رومی روم میشنن، این وسط موندن مثلا حیارا. خود حیارا به معنای اون تحیر، قدم این طرف سدن اون طرف سدن، لازمش تحیر، نمیدونی کجا بری، این میشه تحیر. این حیاراست، حیران است. خود والذی حارت البریت فیه حیران مستحدث من جمادی حارت البریه، متحیر کرده از انسانها را اون زندگی به حیاتیست که از سنگ برمیخیزن، قیامت به شاهر میگن. پس خود حیران اون معنای تردید، تردد، وامان نمیدارن چه بکنن. فرمود مانند اون کسی، نصاب اون کسی که از هدایت الهی برمیگردن و پشت به خط سعادت به هدایت میکنن، مثالش مانند اون کسی که شیطان این رو به سقوط دارد دعوت میکنن و اینم مونده حیران، نمیدونه چی به سرش میاد. از اون طرف لهو اصحابان، همینطور که دارد به زلالت و به سقوط میرود، تمثیل تمثیل زیباییست، همینطور که دارد تو خط سقوط میرود، این یه اصحابی دارد، یه دوستانی دارد، یه یارانی دارد که اینا تو ساحل سعادت ایستادند، اینا از هدایت فاصله نگرفتند، هی صدا میزنن این را، بیا اینا کجا میری؟ از دست شیطان فرار کن، بیا تو سرازیری سقوط نرو، میبینی که ما کجا هستیم؟ ما را که در ساحل امن و نجات میبینی، چرا برکردی ما را؟ چرا نصیب تو از ما جدا کردی؟ مثال مانند اون کسی است که در ورطه سقوط هست حیران، اما یارانی دارد، کسانی دارد، دلسوزهایی دارد، اصحابی دارد که یدعونه صداش میزنن الالهدا، میگن بیا به سوی ایتنا، کجا میروی؟ خب خدا از اون طرف دارد ما رو صدا میزنن، انسانها رو از باری تعالی صدا میزنن، اون پشت کردگان به هدایت الهی رو شیطان دارد چه میکنن؟ هی میکشه بشون. در سوره مبارکه اسراء خانیم خدا اینانت عجب تکاند وجل و علیهم به صوتک، بانجت بزن بر اینها، اعلام حرکت بکن، اعلام لشکرکشی بکن بر علی فرزند آدم، بعد به خیلک و رجلک، پیاده نظامت رو به صحنه بیار شیطان، سوار نظامت رو به صحنه بیار، این ترهای کوتاه مدتت، ترهای دراز مدتت، اینا رو بند کن، اینا رو بکش، میکشی به صورت تو این کارا رو میکنی و شارکم اولا خود فل اموال من اولاد، و مشارکت کن با اینها در مال و فرزند، ایده ناستریق این دامهای اقتصادی بند کن، میکشی و استحبت کن، استحبام کن، مگه اینا دام نیست؟ مگه اینا سقوط نیست؟ مگر ربا سقوط نیست؟ مگر قصد سقوط نیست؟ مگر غش سقوط؟ اینا سقوط است دیگه، تعارف که ندارن دیگه. اگر در حدیث میگوید امام من قش مسلمان قش فی ماله و اهله، اگر کسی به مسلمان قش میکند در مال و در ناموسش قش میشود، خوششون رو باز کنیم ببینیم دیگه غیر از این میشود؟ خب این سقوط است دیگه، طرحهای اقتصادی شیطان سقوط است، طرحهای جنسی شیطان فل اموال و اولاد از یه بود، یا فل اموال و اولاد از بود اجتماعی قضیه، این متاسفانه کوتاهی در امر فرزند و تربیت و بررسی نسل آینده که از درون خانه های ما و شما فردا باید برخیزند و شخصیت ها و مردان این جامعه را تشکیل بدن، زنان سرفراز این جامعه را تشکیل بدن، و اینا چجور میان بیرون، اینا چه میکنند، به کجا میرسن، چی میشن، اشاره کمفل انوانده و اولاد میشن. از این طرف خدا دارد صدا میزند، از این طرف شیطان بانگی صدا است و مشارکتر و مشارکتی میدن، بیایید با ما شریک شدید، تر از ما اجرا از شما، شیطان هم دارد بستهوت و استعمال میکنه. حیران، رسولان خدا فریاد میزنن، اصحابن لهو اصحابون اعتنا، بیان بندگان خدا بیا، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بیایید ما به شما رو به چیزی میخوایم که زنده تون کنه، حیاتتون بده، روح به شما بده، جان شما رو از افسردگی به در آورد، شما رو از کسالت به در آورد، شما رو از رخوت و سستی به در آورد. خب این مثال است که خداوند دارد میزند که همه تو زندگی خودمون مثال رو شب و روز میبینیم و مقابل ماست و ملموس ماست این مثال الهی. یه جمله رو عرض میکنم فقط به لحاظ این که خب میخواند خدا و ما حیران، حالا اونهایی که اینطورند انشاءالله ما که از اینان که به حمد الله در فلاح قرآن هستید و در فلاح اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، این جمله رو گاه در بعض مواقعی که هم بحث دل بوده است و حال بوده است و مثلا در عنایت الهی به بندگانش، لو عجیب است این فراز و قدسی، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوق، اگر این بندگان من که از من گریختند، اینا که استحلت و شیطان و ما این صداشون میده اعتنا. اگر این بندگان ما که از ما گریخته اند بدانند، اگر اینا روشون رو برگردن به طرف خدا، مسیرشون رو عوض کنن، رو به سوی خدا بکنن، لو علم المدبرون کیفش دیاغی علیهم، بدونن خدا چه شوقی داره در این که به طرفش بیایند، اگر بفهمن میزان شوق خدا را. به همین بندگان، صحبت بندگان مدبرون است. مدبرون یعنی کینه گناهکارا، صحبت انبیاء و اولیا نیست اینجا. همونایی که به نظر ما و شما دیگه اینا ردن، همونایی که رفتن. خدا میفرماید اگر همین ردهایی که شما میگین ردن، اگر همینا برگردن به طرف خدا، شوق خدا به بازگشت اینها اونقدر است که اگر خودشون بدونن همونجا غالب توی میکنن، همونجا از شوق خدا جان میدن. که عجب خدا ما رو میخواهد ما نمیدونیم، عجب خدا به ما دل بسته است که ما نمیدونیم، به اطلاع نداریم. دارن این صدا میزنن به دل، میگفتن پیش خدا که خدا آخر دری بر من گشا. راوده اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای عاقل چه این در بسته بود، در گشا و دست ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن مراد خود بجوش، سوی این در کن مراد خود بجوش. فرمود لهو اصحابون یدعونهو شب و روز میخوانند اعتنا، کجایی بیا، میخوانند دیگه ابو سوید. قول پیغمبر مجدد بگو ان هدى الله هو الهدى، بدان طرح هدایتی و راه نمایی کردن و راه بری کردن، هدایت فقط هدایت خداست، اون هدایت راه گشاست. علت مشخص، خداوند وقتی طرح برای هدایت بشر میده، طرح الهی چیست؟ جامع است، فراگیر است. حضرت باری تعالی وقتی که هدایت میکند انسانها را، هر جامعه نگر است، چون خود نوشته است این نامه را، خود نوشته است این کتاب را، نوشته است خود بافته است این وجود را، میداند چه خبر است. اینا که طرح برای هدایت انسان میدن، ماها وقتی میخوایم کسی رو هدایت کنیم همیشه از یک زاویه نگاه میکنیم، یک سو نگریم. اسمها و مکتبهایی که میان دم از هدایت و سعادت و رهنمایی انسان میزنن، اینا حفظ شیئا و غاب عن اشیاء، یه جهاتی در نظرشون هست. اون آقای مبدع مبتکر وقتی نشسته است، آقای سارت نشسته است، جان پل سارت، یه چیزهایی ضعفایی دیده است در بشر، یه نقاطی به ذهنش اومده است، بعد گفته است من فکر میکنم راه سعادت بشر این است که معتقد به نهلیسم باشن. یه عزیز زاویه نگاه کرده است سر بدست رو بشن. فلان آقا هم دست آقا مکتب اگزیستانسیالیسم رو مثلا گفته است آقا این طبیعت رو باید به این شیوه سمبولیست نگاه کرد. اینا هر کدام اینا که یک ترگی دادن یک چیزی گفتن، اینا همیشه فکرشون چی؟ یک زاویه دیدن، یک سونگر بودن، اما پروردگار وجود و خالق هستی جامع نگر است. لذا خداوند وقتی تر میده بره سعادت انسان، همه چیز انسان در بره. وقتی از باری تعالی تر میده، دنیا را دارد، عقبا را دارد، درون را دارد، برون را دارد، فرد را دارد، جمع را دارد، زن را دارد، مرد را دارد، همه چیز را در بر میگیرد. اگر ما تر هدایت خدا را درست بفهمیم، اگر ما بفهمیم درست که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، ما اگر طرح هدایتی خدا قرآن رو درست بفهمیم، والله لدیر از این که سر سوزن مشکلی نداریم، اینجا نمیمونیم. ما نیاز به زید و عمر نداریم. سالات طلب جاب جمع از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. گفت این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. خداوند طرحی که برای هدایت انسان ها میدهد جامع نگر است. امروز تو میگیرد، جوانی میگیرد، پیری میگیرد، میانسالی میگیرد، فقر را میگیرد، غنا را میگیرد، برای سرمایه‌دارا نیست، برای فقرا نیست، برای قدرتمندا نیست، برای حاکمان نیست، برای رعیت نیست. طرح خدا همه گیر است. فراق قل ان هدى الله هو الهدى، پیغمبر بگو هدایت خدا است که هدایت واقعی است. چون خدا طرحی که داده است جهان شمول است، به اصطلاح آقایان جهان شمول است، فراگیر است. و امرنا، رسیدن به این طرح هدایت الهی یه چیز میخواهد، یه چیز میخواهد، میخواهد که خلاصه از وجودت گر بود مویی به جام، بیوفایت خانم از سر تا به پا. اگر میخوای به هدایت الهی برسی، امرنا لنسل من رب العالمین، به تسلیم بشی. اگر میخواهی به طرح خدا هدایت الهی باید دیگه باد دماغ را بگذاری، میپسندم و نمیپسندم و به عقل من درست آمد یا نه، اینکه مثل تحلیل نداشته باشه، نه اینکه منطقی نباشه، نه دیگه. اگر پذیرفتی، اگر خدا را هادی دانستی، اگر اصول کلی این شریعت را پذیرفتی،
دیگه باید با جان بیایید قبول کنید در قبال خدا کبر و در قبال خداوند سبحان گردن کشی کردن و در قبال خداوند سبحان این قلت لمن لا نسلم گفتن یجوز و لا یجوز گفتن در قبال باری تعالی مفهومی ندارد. امرنا لنسلم طرح هدایت الهی تسلیم میخواهد از اول تا آخر عزیزان هر چی بوده تسلیم بوده، یعنی تمام انبیاء الهی وقتی نوح دارد 5000 سال قبل دعا میکند خدایا رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مسلما، آقا 5000 سال قبل که بحث اسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اسلام ما چه نیست؟ این اسلام یعنی چه؟ تسلیم خدا شدن. وقتی که ابراهیم این من شیعته ایل ابراهیم شیعه نوح ابراهیم میگوید اونم اسلم تو لرب العالمین تسلیم خدا شدن. تمام انبیا رمز کمالشون تسلیم خدا شدن است، یعنی فرامین خدا رو در سر جان پذیرفتن قرار دادن است. فرمود امرنا لنسلم، اینها ظرافت های قرآن است. تا بحث تسلیم شد در حال این باز تو هم ذهنها ممکن است این شبهات بیاد و تسلیم شدن و چه میشود از آیا امرنا لنسلم لرب العالمین، این تسلیم منتهی به چه میشود؟ تسلیم تربیتی است. ما تسلیم کسی داریم میشیم که رب العالمین است، احاطه تربیت او به تمام عالمین است. بحث ما یه جزء فقط نیست، بحث بشر نیست، بحث کره زمین نیست، بحث عالمین است. الحمدلله رب العالمین، پروردگاری که در تمام عوالم حکم او نافذ است و فرمان او نافذ و جاری است. ما داریم خودمون رو تسلیم میکنیم برای تربیت. الحمدلله رب العالمین کلمه یده گاهی دارد در عبارات بعض از بزرگان کلمه یده بین یده القصار یقلبه یمینن و شمال، اون انسان مسلمان اون کسی که در قبال فرمان خدا و امر خدا خدا را گفتی بخورش، اصلا عبودیت این چی جان برادر؟ خود عبد به کی میگن عبد؟ عبد اون کسیست که فرمان پذیر است، عبد اون کسیست که فرمان به سر چشم قرار داده است. تسلیم عبودیت است، عبودیت تسلیم است. فرمود امرنا لنسلم لرب العالمین، ما مأموریت اون داریم، امر به اون داریم که برای رسیدن به هدایت خداوند و طرف هدایت الهی تسلیم خدا و فرمان خدا بشیم. دیگه در قبال امر الهی وقتی مسلم شدید فرمان خداست دیگه اینجا نمیتوان بازی کرد و نمیتوان در حال تأخیری کرد و صحیح نیست به جان نیست. و انا اقیم الصلاه فاتقوه و هو الذی الیه تحشرون. و ما موظفیم فرمود امرنا لنسلم، اینجا عطف بر اون باز و امرنا و ما مأموریم ان اقیم الصلاه که برپا بداریم نماز را و تقوه. خب ما در اسلام خیلی چیزها داریم، در تعالیم انبیاء الهی ما یکی دو تا مسئله که نداریم. نکاتی که برای سعادت بشر گفتند انبیاء گاه جنبه عبادی دارد، گاه جنبه معاملاتی و اجتماعی دارد، گاه جنبه سیاست و دیات و حدود دارد. خیلی چیزها وجود دارد در مکتب انبیاء، خیلی تعالیم داریم، اما خداوند در بین تمام تعالیم یه تعلیم رو بیرون کشید، یه دونه خاص فرمود از مجموعه تعالیم انبیاء خداوند چی رو انتخاب کرد؟ نماز رو انتخاب کرد. و انا اقیم الصلاه، ما مأموریم که تسلیم خدا بشیم و ما مأموریم که اقامه نماز کنیم، هر یکی رو خداوند. یعنی ظاهرا در بین تمام واجبات دینی و تمام طرح‌های ارائه شده از سوی انبیاء الهی یه طرحی که در مقام تسلیم انسان به خدا نقش بیشتری داره و اون نماز، اون نماز. این عملی که وقتی هم که آغاز می شود اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه، یعنی آخر خود نماز، وقتی این سیر و سلوک کامل و گذران دی، وقتی که ما ولا و ما سوالله رو پرد کردی و به اون سو افکندی به ایستادی در قبال خداوند سبحان قیامن سجدن رکوعا ایستادی خم شدی بر خاک افتادی، تمام این سیر و سلوک رو که طی کردی آخرش به کجا منتهی می شود؟ و السلام علیکم. آخرش باز تسلیم است، اول حد تکبیره و آخر حد تسلیم. کلاس آخر در نماز تسلیم خدا شدن است. هیچ عملی مانند نماز این روح رو در انسان ایجاد نمی کنه. اینی که
در اون فلسفه احکامی که وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن در خطبه شد، در اون خطبه مسجد با اون عظمت و جلال و سلامت تنزیحا عن الکبر، آنچه که کبر رو در روح انسان میکشد در قبال خدا به انسان رو خاضع و تسلیم برای خدا میکند، از ذرا فرمودن نماز است. نماز باد دماغ را میگیرد، نماز غرور رو از انسان بیرون میکند. البته به هر حال نماز تا نماز، صلات و اون مفهومی که نماز دارد و صلات دارد به خداوند سبحان، امیدواریم و آبروی محمد و آل محمد و عظمت قرآن طعم واقعی نماز رو به همه ما بچشاند. اون نمازی که وقتی که زهر عاشورا میرسن، وقتی ابو سمامه ساعدی میگه مولا خورشید زوالیا، سریان آقا شمشیرش بر میدارن، سریان امام میفرمان رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، ذکر کن صلاح جعلک الله من المسلمین، که ما را یاد ما را متذکر به نماز کردیم، خدا تو را از نماز گذاران باقی بدارد. اون نمازی که اشهد و انک قد اقمت الصلاه و اعطیت الزکاه، شما در مقابل هر معصومی که میستید اولین چیزی که شهادت میدهید بر عظمت اینها آن است که اشهد و انک قد اقمت حسین ابن علی، ما فردای قیامت شهادت میدهیم، امروز هم شهادت میدهیم که تو نماز را پا بر جا کردی، تو قائم الصلاه با بی هستی، اشهد و انک قد اقمت الصلاه و اعطیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن اول نماز بدون با. اون روح تسلیم خدا افتادن رو خلاصه کار باید در نماز جوست، در قبله نماز جوست، در قعود نماز جوست، در سجود نماز جوست، در اذکار نماز جوست و در اون روح کلیه این که خداوند سبحان به این فریضه داره است. فرمود و ان اقیم الصلاه، ما مأموریم که نماز رو به پا داریم، و تقو یعنی و عمر ناباز، و ما مأموریم به تقوا، ما مأموریم که در زندگی خلاصه کار اون که سود بدانیم چیست، زیان بدانیم چیست، چه چیزی به این بدن مضر است، چه چیزی مقصده جان و روح ما میگردد، مصالحمون بشناسیم، مفاسدمون بشناسیم، اجتناب کنیم. این میشه تقوا. بدانیم چه چیزی مبعد است، چه چیزی مقرب است، چی ما رو به خدا نزدیک میکنن، چه چیزی ما رو از حق دور میکنن، اونگاه میشیم متقی. وقتی عمل تقوا خودش دو بحث دارد، یعنی ما در تقوا یه بحث معرفتی داریم، یه بحث به اصطلاح آقایان یه بحث نظری داریم، یه بحث عملی داریم. تقوا اولا لازمه شناخته، متقی بدون شناخت متقی نمیشه. ما تا ندانیم واقعا چه چیزی مقصد است برای انسان، چه چیزی مصلحت است، تا ما حلال ندانیم، حرام ندانیم، مقرب و مبعد ندانیم، که نمیشه متقی باشیم. لازمه تقوا فهمه، لازمه تقوا تحصیله، لازمه تقوا علم معرفت شناخت است. حالا وقتی که دانستی کوه علمم که باشی در مقام عمل پیاده نشد پشیزی ارزش ندارد. حالا تقوا باید بیاد جنبه عملی پیدا کند، ان الذين امنوا ثم تقوا فاحسنوا، باید این تقوا بین ایمان و احسان زنجیره کند، به تعبیر قرآن در مقام تفکر و اندیشه، در مقام ایمان، در مقام پیاده کردن به احسان. این میشه تقوا، بعد نظری و بعد عملی اگر با هم جمع شد میشه تقوا. اون عامل سعادت و کمال انسان هم یقینا همین است که خداوند مطرح میکنه. فرمود و ان علیم الصلاه و التقو و هو الذی الیه تحشرون، و اوست آن ذاتی که به سوی او شما محشور میگردید و به سوی او حشر دارید. اونو در خود همین آیه 72 همین سه جمله ای که اشاره شد، اقیم الصلاه و التقو و الذی الیه تحشرون، خداوند سه اصل دین رو همینجا مطرح فرمود. وقتی فرمود هدایت، هدایت به خداست و ما مأموریم برای تسلیم به خداوند سبحان، هم خود کل قصه زندگی را به هر حال کل سیر سلوک انسان رو در همین سه کلمه خداوند مطرح کرد. اقیم الصلاه، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم. از کجا آمدیم؟ اقیم الصلاه اشاره به مبدع دارد. خود صلات در قرآن همیشه رمز اتصال با مبدع و خداوند سبحان است. اونگاه وقتگو، حالا ما در این بین باید بعد از اینکه مبدع را شناختیم چه وظیفه داریم، چگونه باید عمل کنیم؟ به تقوا باید عمل کنیم. تقوا اشاره به اصل نبوت است، دعوت انبیا دعوت تقوایی است،
مسیر رو با تقوا طی کرد، با چیز دیگه نمیشه طی کرد. فإن خیر الزاد التقوى، بهترین سرمایه‌ای که در این دنیا حاصل میشه در فردا تقواست. این دو حالا به کجا میرسیم؟ هو الذی الیه تبشرون، یعنی خداوند توحید و نبوت و معاد رو هم در زیل این تعلیم کلی خلاصه مطرح فرمود و بازگوش بود که بسیار نکته جامع دلیلی است. و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر. و هو الذی خلق السماوات و الارض، خب حال اینجا دیگه دستوری که قل از اونجا که به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد دستور داده شد تا این آیه، و در پایان هم یه نکته رو حضرت حق می‌فرماید. اینجا دیگه یه بخش از کل این مطالب سوره مبارکه انعام تمام میشه و از آیه بعدی بخش دیگری آغاز میشه که سیدیش ظریف به بعض از انبیاء الهی و به اسقال ابراهیم و لعبیه آزر بحثایی دارد که انشاءالله این از فردا شب در محفل دیگر خدمت های رایزان خواهیم گفت. من همین نکته رو بگم تمامش کنم بحث رو. و هم الذی خلق السماوات، اوست اون کسی که به سوی او میروید، اون ذاتیست که هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق، اوست که آسمان و زمین عبارت امارت این بنا رو خداوند سبحان او کرده است و به حق کرده است. کار حق یعنی اون کاری که هدف در او وجود دارد، کاری که در آن انگیزه وجود دارد، هدف حکیمانه وجود دارد. همان است که فرمود ما آسمان و زمین رو لاعب به لعب و عابس و به باطل نیافریدیم. آسمان و زمین رو او به حق آفریده است. لازمه یه حق بودن آسمان و زمینه که منتها داشته باشه، کاری که پایان نداشته باشه فایده ندارد. اون کاری که در پایین میگن شما چند سال اینجا این کار میکنید، چی شد نتیجه تون چیه در پایین بعد از این چند سال چه نتیجه ای دارید، به کجا رسیدید؟ عمده ملاک الامر به اصطلاح عرب، ملاک الامر خواتیمه، یا به تعبیر ما شاهنامه پایان آن خوش است، جوجه را آخر پاییز میشمارن. کاری که پایان نداشته باشه فایده ندارد. ملاک کار پایان کار است. خداوند آسمان و زمین رو به حق آفریده است، یعنی پایان دارن اینا، پایان دارن. و یوم یقول کن فیکون، پایان این مجموعه به حق اون عالمی است و اون روزی است که در اونجا خدا میگوید کن فیکون. در اونجا خدا دستور میدهد باش خواهد بود. بارها گفته ایم چه در بحث ایجاد دنیا و چه در اینجا که خدا من مطرح میکنم، بحث کن فیکون، کن فعل امره، باش پس میباشد. خداوند نیاز ندارد امر کند. این از باب فهم من و شماست که اقل ما یمکن ان یکون کلمه کن باش یه فعل دو حرفی بد باشد، و الا خداوند وقتی اراده می کند تمام است، اراده الهی مراد است، اما محقق می شود. فرمود و یوم یقول له کن فیکون قوله الحق و له الملک. اونجا دیگر در پایان اختیار با حق است، له الملک. چرا له الملک؟ مگر در دنیا ملک از آن خدا نیست؟ چرا؟ اما همینطور که عرض کردیم گاه بر حال در دنیا عالم عالم اسباب است، ابلا خدا عبا دارد جریان امر رو بدهد مگر به اسباب، این در دنیا. اما در عالم قیامت اسباب برداشته می شود و تقطعت بهم الاسباب. اونجا دیگه برای رحمت خدا نیاز به ابر نیست، نیاز به باد نیست، نیاز به بارانم نیست. اونجا برای نفوذ امر خدا اسباب نمی خواهد. لذا له الملک، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار، فقط مالکیت حق است. و برزو لله الواحد القهار، در جایی که دارید آشکار می شود اون قهاریت و قدرت حق. بر اون هاو که متوجه نبودن دنیا، اونجا متوجه می شود. فرمود و له الملک کی یوم ینفخ فی الصور، اون روزی که در صور دمیده می شود. حالا ینفخ فی الصور دیالا آخر بحث است و فرصت اون نیست که مفصل شدید. دو خط در تفسیر وجود دارد اینجا. ینفخ فی الصور نفخ یعنی دمیدن. کلمه سور دو احتمال دارد. یه معنای سور جمع صور است، جمع صورت است. یکی فعل یعنی صورت، بس فعل هم جمع بسته میشد که صور باشد، بر سور هم جمع بسته میشد. بعضی ها میگن سور جمع صور حتی، یعنی جمع الجمع مثلا. یوم ینفخ فی الصور، هنگامی که خدا در این بدنها و در این صورتها میدمد و این بدنها رو در صحنه قیامت وارد میکنه. این نظریست بعضی ها از کلمه دیدند و برحال از ادله معاد جسمانی نیز خواهد. اما معنای عامی که شنیدید که برحال وقتی بحث این مطرح میشد که میگن مثلا البته با یک قدیم مزاح و تنبع عرض میکنم اینجا با شاد هست دیگه، سور هست، بعد از سورها هست که اینها با سینه، میگن دا مثلا که سور خواهید داد منزل نو یا فلان چی، میگن انشاءالله با سور اسرافیل خواهید داد مثلا. این ممکن معنای دوم اینه، ینفخ فالصور در گذشته هنگامی که میخواستن برحال چیزی رو اعلام کنن و به جمع جماعتی بگوین و خبر بدن، وسیله اعلام عمومی اون روزها همون سورها بود. این برحال وقتی که میخواستن در این ده اعلام کنن که آقا اهل ده آقا فلانی فوت کرده است، بیاین زور به مسجد همه تون دعوت هم هستید و نوشجان بفرمایید، یا میخواستن آقا بگن آقا عروسی فلان کرده است، آقا دیگه در این ده همه امروز کسی آشپزخانه مطبخی روشن نکنن، همه بیارید. چه میکردن آقا؟ وقتی که اینو می نواختن برای شادی می نواختن سورنا می زدن، وقتی برای غم می زدن کارنا می زدن، یا مخففش کرنا می زدن یا کرنا می زدن به تعبیر فردوسی، هر سه در شانه رو کار بوده است، کرنا یا کارنا یا کرنا می زدن. سورنا برای نای سور بود، یعنی در اون بوغشون اعلام می کردن یه جوری می زدن که آهنگ جوانگ به اصطلاح سور شادی بود، گاهی می زدن یه جوری که آهنگش آهنگ شمشیر بود، آهنگ غم بود، نمی دانستن مطلب چیست. وسیله اعلام عمومی برها سور بوده است، سور بوده است، یا نالا شیپور باشد مثلا بود. بحث نفخ سور که مطرح می شود، در نفخ خب سور اون اعلام عمومی خداوند سبحان برای آدم قیامت است. اون اعلام عمومی رو به هر وسیله‌ای که خداوند سبحان امر کنند و اون ملک ویژه اعلام رو کل بشر و جهانیان کنند، اون نفخ سور الهی است. حالا برای فهم ذهنی سور فرموده است، امروز بفرمایید سور وسیله اعلام چی ترکه است؟ خداوند به آنی به جمعی بشریت اعلام میکند که تمام شد، فرصت ها به پایان رسید. بعد اونجا ما دو نفخه داریم، یه نفخه اماته داریم، یه نفخه احیا داریم، با یکی همه جان میدهند با یک اعلام، با یک اعلام تمام انسان‌ها مجدد و تمام موجودات زنده می‌شوند، به صحنه قیامت میان. هر دوش در قرآن دلیل دارد، فرمود یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و شهاده، اون خدایی که او عالم غیب و شهادت است، اسرار می‌داند، علن می‌داند، نهان می‌داند، آشکار می‌داند، عیان می‌داند، و هو الحکیم خبیر، اون که او می‌کند بر اساس حکمت است و بر اساس آگاهی کامل از وجود انسان ها و جهان و آفرینش، و هو الحکیم و خبیر. خب این هم پایان آیه شریفه. تا اینجا تا آیه 73 محضر و مبارک عزیزان مطلب رو تمام. انشاءالله از آیه 74 عرض کردم اول فصل دیگریست در این سوره مبارکه، از فردا شب در محفل بعدی که خدمت آیان خواهیم بود انشاءالله ادامه آیات شریفه رو تعقیب خواهیم کرد به حول و قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن به عصفت طاهره نبی مکرم بیش از بیش منور به نمایت توفیق تبعیت و تأثیر به آیات شریفه و تعالیم اهل بیت رو به همه ما مجهومت و عنایت بفرمایید. دستمون رو در دنیا و با از دامن قرآن به عصفت کوتاه بفرمایید. خلاصه کار از این همین است که آیان فرمود از اتر لهو اصحابون یدعونه الهدا اعتنا، هر شب و روز آواز خدا همه شرق در گوش دل هست، کو دل که دهد گوش و آواز خدا. همیشه خداوند سبحان هر شب و روز توسط نمایندگان و پیغمبران درونی خیش و پیغمبران بیرونی خیش ما رو میخواند و صدا میزند، به اعتنا میخواند. از اون طرف هم استهوت کل استهوت و شیطان مقابل ما هست. برام گاهی از کردم خدمت عزیزان، ما هر قدمی که برمیداریم میتوانیم اون قدم رو الان مستقیم بگذاریم تو بهش، میتونیم مستقیم بگذاریم تو جهنم. زندگی همین هست. فرحاب اگر یه زمانی برای ما و شما گفتن پل صراط تیزتر از شمشیر است،
و نازدتر از نور همینه، همین صراط، همین صراط است که ما به درون حرکت کنیم و خلاصه کار بارمون به منزل برسانیم تا پایان عمر. که ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه امید، توفیق از خداست و باید با عنایات باری تعالی قدم بزنیم و حرکت کنیم. صلوات الله علیه و آله. در آخر ماه محرم است و در ابتداء سفر خواهیم بود. من همان میگویم از زبان خود حضرت صادق الحجج و زمین آماده شد استفاده میکنیم از مصیبت خدمت آیان عزیزان. در این حال خود حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه همان گونه که شنیدید در یکی دو شب قبل از محرم وقتی اومد ردیان ابن شبیب محضرشون، باز خودشون همون جمله رو فرمودن در آستان و این ماه رو اختصاص داده فرمودن یا ابن شبیب این کنت باکی یم لشیئن فب کعلا کردی یل حسین پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی نگیدی هیچ چیزی لیاقت آن ندارد که بر اون گریه کنی جز ماتم و مصیبت و ازنا و جمد ما حسین و نهی. بعد یه جمله فرمودن که اگه از رضا نگفته بودم من نمیگفتم و تجربه نمی کردم و جسارتش نداشتم چون جسارتش نداشتم. هم در فعنه و زبه کما و یزبه و کرد یب نشدیم جد من حسین و همان گونه کشته هم که سر نوستنگ را از کن جدا می کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.